ساعت 20 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
بنیاد عبدالرحمن برومند و عفو بین‌الملل میگویند که بیش از 250 تن در 6 ماه گذشته اعدام شدند. رهبر جمهوری اسلامی با دفاع از حجاب کشورهای غربی را به شبه افکنی در این زمینه متهم کرد. مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا از طرف های درگیر در احیای برجام خواست گام آخر را بردارد.
سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. بنیاد عبدالرحمن برومند و سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه اعلام کردند که مقام‌های جمهوری اسلامی دوره پرشتاب تازه‌ای از اعدام‌ها را به راه انداختند و بیش از 250 تن را در بین روزهای 11 دی 1400 تا 9 تیر ماه 1401 اعدام کردند. بر اساس بیانیه این دو سازمان، حدود 150 تن از اعدام شدگان از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شدند و این در شرایطی است که مطابق مستندات رویه اعدام به دنبال محاکمه‌های به شدت ناعادلانه و به طور نظام‌بند ادامه دارد. به نوشته بیانیه، حدود 90 تن هم به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند که طبق قوانین بین‌المللی هرگز نباید مشمول مجازات اعدام شوند. معاون مدیر دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل گفته که در 6 ماه اول سال میلادی جاری مقام‌های ایرانی دست کم روزی 1 نفر را به طور متوسط اعدام کردند. رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند، هم گفته که افزایش مجدد آمار اعدام‌ها در ایران و سرگیری اعدام در ملأ عام نشانگر آن است که ایران چقدر از تحولات دنیا عقب مانده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران علی خامنه ای روز چهارشنبه با دفاع از حجاب اجباری کشورهای غربی را متهم به شبهه افکنی و فضاسازی در این زمینه کرد. آقای خامنه ای در یک سخنرانی برای امامان جمعه مسائل مطرح شده اخیر درباره حجاب اجباری را به رسانه‌های آمریکا و بریتانیا مربوط دانست و آن را تلاش‌های ناکام در حال تکرار از ابتدای انقلاب سال 57 تا کنون دانست. او گفت درباره حجاب باید متین و منطقی عمل کرد، در حالی که گزارش‌ها و ویدیوهای متعدد حاکی از رفتار خشونت‌آمیز ماموران حکومتی با زنان در شهرهای مختلف ایران دارد. اظهارات رهبر جمهوری اسلامی واکنشی است به کارزارهای شدت گرفته ماه‌های اخیر در ایران برای لغو قانون حجاب اجباری. در این کارزارها زنان مختلفی بدون داشتن حجاب در اماکن عمومی حاضر می‌شوند. انریکه مورا، مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا، با بیان اینکه بهترین توافق ممکن برای احیای برجام روی میز است، از طرفای درگیر در مذاکرات احیای برجام خواست گام آخر را بردارند. آقای مورا روز چهارشنبه در توییتی نوشت که این توافق مزایای اقتصادی روشن و قابل اندازه‌گیری را برای مردم ایران تضمین می‌کند. به نوشته معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا، توافق مطرح شده مزایای قابل راستی آزمایی عدم اشاعه را برای جامعه بین‌المللی تضمین می‌کند. توییت انریک مورا ساعتی پس از انتشار مقاله جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نوشته شد. آقای بورل نوشته بود اتحادیه اروپا متن تفاهم تازه‌ای را برای احیای برجام روی میز گذاشته است. فرزانه انصاری‌فر، خواهر فرزاد انصاری‌فر، یکی از کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98، روز چهارشنبه در توییتی از بازداشت برادر دیگرش به دست ماموران امنیتی خبر داد. خانم انصاری‌فر نوشت که حدود 30 مامور با حمله به خانه پدریش در بهبهان قصد بازداشتش را داشتند، ولی موفق نشدند و برادرش امید انصاری‌فر را با خود بردند. و اشاره کرد که خانواده‌اش نیز به دست ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. در حال حاضر پدر و دو برادر فرزانه انصاری‌فر زندانی هستند. صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه 4 مرداد هشدار داد که جهان احتمالاً به زودی در آستانه یک رکود جهانی قرار خواهد گرفت. این نهاد بین‌المللی می‌گوید چشم‌انداز اقتصادی در ماه‌های اخیر به طور قابل توجهی تیره شده، زیرا جنگ در اوکراین، تورم و بیماری همه‌گیر کرونا همه قاره ها را تحت تأثیر قرار داده است. همکارم شاهین بشیری در گفتگویی که ساعتی پیش با فریدون خاون اقتصاددان ساکن فرانسه داشته، نظر او را درباره این هشدار اقتصادی جویا شده. فریدون خاوند:
گزارش صندوق بین‌المللی پول بر نکاتی تاکید میکنه که طی چند ماه گذشته محافل اقتصادی دنیا رو به شدت نگران کرده. نکته اول که تأکیدی است بر مسئله گسترش تورم در جهان، بیش از همه جلب توجه میکنه و بیش از همه ملموسه. ما شاهد این هستیم که بعد از فرونشستن نسبی بحران کووید در کشورهای غربی، به تدریج شاهد اوجگیری نرخ تورم بودیم. کشورهای پیشرفته صنعتی، ایالات متحده آمریکا، کانادا و همینطور اروپای شمالی، به مقدار بسیار زیادی طی 40 سال گذشته موفق شده بودند که نرخ تورمشون رو در حد 2% یا زیر 2% متوقف بکنن و سطح تورم در مقیاس جهانی هم کم بود. ولی با توجه به ابتکارهایی که در دوران کووید اتخاذ شد برای مقابله با پیامدهای اجتماعی این بیماری و هزینه‌هایی که دولت‌ها تقبل کردند، ما شاهد اوجگیری تدریجی نرخ تورم بودیم. نخست در ایالات متحده آمریکا و بعد در اروپای غربی و همینطور تقریبا در مقیاس جهانی، البته خیلی خیلی فاصله داره با اون چیزی که ما در ایران برمار تورم می‌شناسیم که 40%، ولی برای آمریکا یا اروپای غربی نرخ تورم‌های در حد 7-8 یا زیر 10% به هر حال نرخ تورم‌های بسیار بالایی است. این هشدار اول بود و برای مقابله با این رویداد بانک‌های مرکزی شروع کردند به بالا بردن نرخ بهره‌هاشون و این کماکان ادامه داره، بالا بردن نرخ بهره برای مقابله با موج‌های تورمی. ولی افزایش نرخ بهره باعث شد که کل اقتصاد دچار آسیب بشه، به خاطر اینکه وقتی نرخ بهره بالا میره، هم خانوارها، هم بنگاه‌های صنعتی و هم کشورهایی که قرض می‌گیرند مجبورند که نرخ بهره‌های سنگین بپردازند و به همین علت هست که متوسل شدن اونها به اعتبارهای بانکی دشوار و دشوارتر میشه و همین دامن میزنه به رکود. این وضعیت اتفاق افتاد. یعنی ما در آن واحد شاهد اوجگیری تورم هستیم و به خاطر مقابله با اوجگیری تورم از طرف بانک‌های مرکزی و افزایش نرخ بهره، شاهد کند شدن نرخ رشد اقتصادی هستیم. نوعی رکود تورمی خطرش وجود داره که در دنیا پخش بشه، به خصوص با توجه به اینکه بحران اوکراین باعث شده در درجه اول بحران انرژی، قیمت انرژی در دنیا افزایش پیدا کنه و بعد عامل دیگر اینه که قیمت مواد اولیه هم افزایش پیدا کرده. مجموعه اینها نرخ تورم رو در سطح جهانی بالا برده و همینطور باعث رکود اقتصادی شده. این هشدار صندوق بین‌المللی بود با توجه به عواملی که من بر اونها انگشت نهادم، یک هشدار کاملا واقع بینانه و ما شاهد انباشته شدن ابرهای تیره هستیم در آسمان اقتصاد جهان.
اولیویه گورینچاس، یک اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، میگه که به زبان ساده چشم‌انداز اقتصاد جهانی به طور فزاینده‌ای تاریک هست. من سوالی که از شما دارم، میخوام بدونم افراد به طور تک به تک اگه بخوان روی این قضیه ریز بشن و توجه بکنن، غیر از نرخ بهره که قرار هست افزایش پیدا بکنه، چه تبعات دیگه‌ای رو تو زندگی شخصیشون میتونن انتظار داشته باشن که رخ بده؟
مهمترین مسئله‌ای که پیش آمده اینی که نرخ بهره اولا همونطور که عرض کردم افزایش پیدا کرده و به دنبال اون امکان دستیابی به اعتبار دشوار شده. ولی با توجه به مسئله تورم که به وجود آمده، افکار عمومی و مصرف کنندگان کشورهای پیشرفته صنعتی بیش از پیش تمایل دارن به این که به دولت‌ها بگن و هشدار بدن که قدرت خریدشون کاهش پیدا کرده و دولت‌ها مجبورن برای اینکه جوابی بدن به افکار عمومی، مقابله بکنن با پیامدهای تورم. به همین علت طی چند ماه گذشته ما شاهد اجرای برنامه‌هایی هستیم، هم در آمریکای شمالی هم در کشورهای اروپای غربی، برای حفظ قدرت خرید مردم. مثلا اینکه یارانه‌هایی بدن در مورد مواد سوختی یا حتی مواد غذایی برای خانوارهایی که بیش از همه از این رویداد آسیب دیدند. از طرف دیگه نرخ رشد کاهش پیدا کرده. پیش بینی قبلی صندوق بین‌المللی پول این بود که امسال نرخ رشد اقتصادی 3.6% ولی سه ماهه دوم ما شاهد این بودیم که این نرخ رشد کاهش پیدا کرد. سال آینده بر اساس پیش بینی صندوق نرخ رشد میفته به 2.9% و حتی بر اساس یک سناریوی بدبینانه صندوق بین‌المللی پول امکان این که نرخ رشد اقتصاد جهانی یعنی از سطح بین‌المللی بیفته به 2% هست و اگر چنین اتفاقی بیفته این یکی از پایین‌ترین نرخ رشد ها خواهد بود در 50 سال گذشته. بنابراین پایین افتادن نرخ رشد هم باعث میشه که احتمالش هست که بیکاری رو به وجود بیاره. در حال حاضر این پدیده هنوز نیست ولی این خطر وجود داره که ما طی 12 ماه آینده شاهد گسترش بیکاری هم بشه. رکود همراه با تورم با تاثیرگذاری بر زندگی روزمره مردم و به خصوص نکته دیگری رو هم که باید بشه اشاره کرد، نکته بسیار بسیار مهمی هست، اینه که اقتصاد چین هم داره از نفس میفته. همین امسال بر اساس پیشبینی صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی در چین میرسه به 3.3%. اگر چنین پیشبینی تحقق بپذیره این پایین‌ترین نرخ رشد هست در 40 سال گذشته برای چین. و چون چین نقش لوکوموتیو اقتصاد جهانی رو بازی میکنه، در نتیجه رکود در چین باعث خواهد شد که بسیاری دیگر از کشورها که تأمین میکنن نیازهای چین رو اونها هم دچار مشکل بشن.
صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که جهان احتمالاً به زودی در آستانه یک رکود جهانی قرار خواهد گرفت. دیدگاه فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن فرانسه رو میشنیدید.
تنفر ملت ایران از آخوند به حد اکثرش رسیده. از اون ور در آبادان امام جمعه رفت که در مورد متروپول صحبت کنه، همه گفتن بی شرف بی شرف. از این ور هم که یه مسابقه کشتی در عملش بود، همین که آخوند اومد اونجا ملت اون چنون صدایی کردن که مجبور بشه بیزاره بره. حتما این کار باید در تمام ایران بکنن، به خصوص در مراسم محرم شرکت نکنن، چون اینا میگن که اسلام را محرم السفر زنده نگه داشته. حالا اونایی که اعتقاد دارن تا دیر نشده و به پیغمبرشون توهین نکردن، اینا رو بیندازن دور. اینو میفرستم واسه رادیو فردا که پخش کنه تمام ملت بدونن.
میخوام بگویم به ملت ایران خوشخبری بدم که قرار هست اسدالله اسدی تروریست بین المللی که همکنون در بلژیک زندانی است و قرار بود که به ایران منتقل شود طی یک توافقنامه، حالا آمریکا احتمال دارد که درخواست کند که این تروریست را به آمریکا انتقال کنند. اگر اسدالله اسدی را که تروریست خون‌آشام هست با آمریکا انتقال کنند، یک موفقیت برای ملت ایران هست.
حجاب اجباری باید برای مغزهای کثیفی باشه که به خودشون اجازه میدن کسی رو مورد آزار و اذیت قرار بدن. باید مغزها تربیت بشه، نه اینکه با آزار و اذیت دیگران و لباس پوشوندن اجباری به اونها بخوایم امنیت ایجاد کنیم. حجاب یه امر اختیاریه، پوشش اختیاریه. طرف با توجه به شرایطش، با توجه به مکانهایی که هستش، با تشخیص خودش میتونه اون پوششی که دوست داره داشته باشه.
زنان سعودی اینقدر مبارزه کردن تا آخر که دولت تسلیم شد و حق رانندگی به اونها داد. از زنان ایرانی میخوام تسلیم نشوند، هر روز تو خیابونا دارن بریز هشعار بدن، آخر دولت تسلیم میشه، آخر تسلیم میشه.
دولت مهربان، با این جراحی کردیم یک دانه بستنی برای نوام نمیتونم بخرم، موی سر گیر دادیم. ای کاش یک جو رحم داشتیم، ای کاش یک جو وجدان داشتیم. امیدوارم روز خوش نبینیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو هم میتونید در وبسایت ما بخونید، از جمله این گزارش که چند روز پس از انتشار خبر پلمپ اماکن ورزشی مجموعه ایران مال تهران، گزارش حاکی از تقاضای مسئولان برای تفکیک جنسیتی دو رشته بولینگ و بیلیارد برای صدور اجازه فک پلمپ عام است. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما رادیوفردا.com بخونید. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.